أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا قال الله الحكيم في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون خب بحث ما در فقه صيام بود عرض کردم که بهترین شیوه اینه که ما به جایی که معیار رو مثلا شرایع یا معیار رو عرض کنم خدمتتون عروه بگیریم بهترین شیوه این است که اول از آیات قرآن و آیات الاحکام شروع کنیم آیات الاحکام هم به این صورت که آیات رو با یک روش تفسیر شبکه‌ای ببینیم بعد بریم روایات مفسره رو ببینیم و بعد روایاتی که درباره احکام فصل بندی شده در کتب منابع و جوامع روایی مخصوصا با محوریت کافی و سه کتاب دیگه از کتب اربعه وقت ذیل هر یک از این روایات طبیعتا فتاوایی که ذکر شده است هم نقل بشود این یک شیوه ایست یک روشی است که با محوریت قرآن مبحث پیش می رود و بعد هم که روایات تفسیری و روایاتی که در بیان احکام صوم هست می تونه در واقع فقه و صیام رو تکمیل بکنه حالا اگر ضابطه و قاعده هم هست از همین آیات و روایات استخراج میشه خب این آیاتی که تلاوت شد آیات سوره بقره از آیه 183 تا آیه 187 این آیات مربوط به صیام هست البته آیه 186 عامه ازا سألک عبادی و ازا سألک عبادی انی فانی قریب آمین خب حالا من چون درسی قبل این آیات رو یک ترجمهی کردم حالا میخوام با این روش شبکهی که شبکهی به این مفاهیم رو پیدا بکنیم ببینید در این آیات خب اولا خطاب اهل ایمانی یا ایها الذین آمنوا خب پس معلوم میشه که اهل ایمان که حالا ایمان به مثلا شهادت این رو گفت ایمان قلبی هم دارن برای سلوک معنوی و سلوک الله باید حتما روزه بگیرن این کتب علیکم و سیام که ما کتب علی الذین من قبلکم. خب این آیه زیلش که آیه بعد داشت فل یسم ها آیه بعد، یعنی از صیغه امر استفاده کرد. بعضی استفاده کردن که کتبه در اینجا به معنای وجوب، یعنی واجب شده است. خب حالا معنای تحت لفظی اینه که نوشته شده است بر شما سیام. حالا نوشته شده به وجوب یا به استحباب، این فعلا ساکته، درست. ولی استفاده مهمی که اینجا میشه کرد اینه که معلوم میشه وجوب سیام که بعدش هم فلیسوم ها آمده، وجوب سیام یک امر ثابت الهی است. ممکنه شکلش تفاوت پیدا بکنم، مثلا در بعضی از شرایط مثلا 2 ماه 3 ماه مثلا روزه بگیرم، یا مثلا فرض بکنید در همین احکام اسلام اینطور بود که اگر در آغاز اسلام در شب و روز ماه، شب و روز ماه رمضان آمیزش با همسر ممنوع بود، همچنین در ساعات معینی از شب میتونستن افطار کنن. اگر روزه دار خوابش میبرد بعد بیدار میشد، دیگه حق غذا خوردن نداشت. خب تکلیف خیلی سخته. بعد خب مسلمان ها بعضا آمیزش جنسی انجام میدادن، بعضی دیگه هم نه، خودشونو با زحمت و سختی مینداختن و از خوردن بعد از بیداری هم خودداری میکردن. یکی از اصحاب پیامبر چون به هر حال ظاهرا خوابش برده بود و غذا نتونست بخوره، وقتی بیدار شد گفت دیگه من حق غذا خوردن ندارم و لذا فردا رو بدون غذا روزه گرفت. ایام جنگ خندق بود، مشغول کندن خندق در اطراف مدینه بودن، در این بین کار که مشغول غذا خوردن، مشغول خندق کردن بود، یه دفعه ضعف شدیدی برش عارض شد و بیهوش شد و این آیه در واقع نازل شد، آیه 187 سوره بقره نازل شد که میفرماید که احل لکم لیلت سیام رفس و الى نسائکم هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن علم الله انها انکم کنتم تختانون انفسکم. یعنی خدا میدانست که شما به خود خیانت میکنید و آمیزش رو که ممنوع کرده بود و انجام میدید، حالا فتاب علیکم و عفا عنکم، توبه شما رو خدا پذیرو و از شما گذشت کرد، فالان باشروهن، میتونید دیگه مباشرت با همسرتون در ساعات افطار داشته باشید. و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا واشربوا حتی یتبین، یعنی بخورید بیا شامی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود، یعنی تا رشته سپید صبح از رشته سیاه یعنی شب برای شما آشکار گردد، یعنی تا وقت فجر از آن صبح میتونید غذا بخورید، آب بنوشید. اما دیگه بعدش ندیگه، بعد این ممسکات رو انجام بدید، امساکات رو رعایت کنید. سمعت ما سیامه الالی سیام، تا شب دیگه ادامه پیدا کنید، یعنی تا شب نبخورید، نبیاشامید، نمباشرت بکنید. بعد داره ولا تو باشه روحانه و انتم آکفونه فی المسجد، وقتی در مسجد اعتکاف میکنید با زنانتون هم نباید هم بستر بشید، در مسجد هم بستری حرام است، حالا چه روز چه شب مطلقه این. نه اینکه مثلا روز که روزه اید. حالا این اعتکاف ممکنه اعتکاف به معنای لغوی باشه، یعنی بریدن از دنیا، اینکه انسان مثلا فرض کنید از دنیا ببارد، به خدا پناه ببرد و مثلا چند روز بیره در مسجد تا روح خودش رو یک آرامشی ببخشد. یه وقت اعتکاف به این معنی، اعتکاف معنی خاص است که خب 3 روز است و با اون احکام خاصی که دارد. علا ای حالن، چه اعتکاف لغوی باشد چه اعتکاف اصطلاحی باشد، آمیزش در مسجد ممنوع است. توجه، یعنی آکفون اینجا که آمده یعنی سکونت در مسجد، و یا حالا ممکنه اعتکاف معنای عبادت مخصوصا باشد. در هر صورت اگر در مسجد است ولو اعتکاف به معنای سکونت در مسجد باشد و شب هم باشد این حق آمیزش ندارد. بعد فرمود تلک حدود الله کلاخ. پس بنابراین این نشون میده که یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نشون میده که همه ادیان، یعنی به تعبیر دقیق تر چون ان الدین عند الله الاسلام، همه شرایع نه همه ادیان، یک دین پیش خدا بیشتر نیست و اون دین اسلامه، حالا یا شریعت ابراهیم یا شریعت نوح یا شریعت ابراهیم یا شریعت موسی یا عیسی یا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شرایع متفاوته، ادیان متفاوت نیست. خب صیام یک حکم شرعی بوده برای همه شرایع، کما کتب علی الذین من قبلکم، اطلاق داره همه شرایع گذشته این مسئله رو داشتن. معلوم میشه یک اصل ثابتی است، یک اصل پایه‌ای است که انسان اگر میخواد سلوک الله داشته باشد حتما باید اهل صیام باشد. اهل صیام واجب که برای مسلمان ماه رمضان است و عرض کنم صیام های مستحب که در دوشنبه ها، پنجشنبه ها یا بعضی مناسبت های دیگر ذکر شده. این یک نکته. نکته دوم اینه که این صیام ایام معدودات یا ایام مشخصی دارد، یعنی زمان معین اهمیت دارد. توجه ها، یه نکته اینو بگم بعد ایام معدودات، اون این که این صیام بی غایت و بی حکمت و بی مقصد نیست، مقصدش غایتش لعلکم تتقون است. توجه دارید، لعلکم تتقون یعنی تقوا پیشه کردن، خیشتنداری از گناه. حالا گناهان که منشأش غضب انسانه، شهوت انسانه، این لعلکم تتقون یعنی روزه یک کارکردی دارد، یه اثری دارد، این کم خوردن، کم آشامیدن و امساکاتی که فرمودن، این باعث میشه که قوه عقل انسانی، عقل به معنای دینیش، عقل معنای دینی، عقل نظری و عقل عملی و عقل معاش و عقل معاد، مجموع اینا میشه عقل که وقتی در کسی جمع میشن میشه صاحب لب، اولو الالباب، یعنی کسانی که از این چهار ساحت عقل برخوردارن. خب این تقویت میشه این عقل و قوه شهوت و غضب مدیریت میشه. وقتی قوه شهوت و غضب مدیریت شد، خب انسان به تقوا میرسه دیگه، دیگه فساد، گناه، معصیت کاهش پیدا میکنه. تقوا همینه دیگه، تقوا که سر یه توصیه اخلاقی صرفا نیست که بگن تقوا پیشه کنیم، میگه چشم انجام نمیده. توجه دارید، تقوا یعنی انسان خلاصه وارد حریم قرآن و حدود الهی نشود، گناه نکند، خطا نکند، معصیت نکند. خب چه اتفاقی میفته؟ منشه خطا، گناه و معصیت چیه؟ یا غضب است یا شهوت است. معلوم میشه روزه ماه رمضان خلاصه یه همچین غایتی و کارکردی دارد که شهوت و غضب رو کنترل میکند تا انسان به تقوا برسد. پس ببینید اینجا بین وجوب روزه و تقوای الهی پیوند برقراره، یک شبکه است. نمیشه ما فقط وجوب واجبات روزه، محرمات روزه، مستحبات روزه اینا رو بگیم ولی ارتباطش رو با تقوا نبینیم، بعد بگیم نه تقوا جاش تو علم اخلاقه، در علم اخلاق است، در فقه از احکام بحث بکنیم، در اخلاق از تقوا بحث بکنیم، نه در همین فقه باید تقوا رو هم بحث کرد. توجه دارید، لذا تقوا پرهیز از مخالفت از حدود الهی، این از آثار روزه است. و بعدم نگاه کنید روزه یه ویژگی داره که مخفیه. مثلا شما وقتی روزه اید کسی نمیفهمه که تو روزه هستید یا نیستید، مگه اینکه خودت بگی، یا ماه رمضان قرینه باشه بفهمه شما انسان متدینی هستید بر روزه میگیرید. برخلاف نماز، نماز رو خب میبینن که تو مسجد نماز میکنی، حج رو تو مناسک حج دارید، امکنه حج مناسک حج رو انجام میدید، جهاد تو میدان جنگید، زکات میبینن پول داری میدید، خمس هم دید. اینا همه در معرض دیدنن، اما روزه نه اینطوری نیست. لذا روزه خلوصش بیشتره از جهتی و اراده انسان رو هم تقویت میکنه و به تعبیر بعضی روایات داریم که صبر انسان، عاطفه انسان، درک رنج گرسنگان انسان رو درک میکنی. تقوا همش همینه ها، تقوا فقط دوری از گناه نیست، تقوا اینه که انسان هم گناه نکند هم اراده برخوردار باشد، از یک عاطفه قوی برخوردار باشد. اگر عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنیم میبینیم امیرالمومنین سلام علیه نسبت به ایتام، نسبت به فقرا، نسبت به مستمندان یک حساسیت خاصی داشت، این یعنی تقوا. یا در برابر ناملایمات صبر پیشه کند، یعنی تقوا. تقوا یک معنای خیلی عام و گسترده‌ای داره، همینا شامل میشه. و روزه این اثر رو در تقوا داره. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله روزه نصف صبره. توجه دارید. و اینکه انسان وقتی روزه میگیرد به درک میکنه، این فقرا و نیازمندان رو درک میکنه. توجه دارید. خب این عرض کنم خدمت شما این نکته. پس بنابراین وجوب تکلیفی روزه با تقوای الهی پیوند وثیقی دارد. البته ما در آیات قرآن خب درباره تقوا مباحث، یعنی عوامل مختلفی نقشه در تقوا دارد. مثلا فرض کنید در آیه 21 سوره بقره میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی عبادت از آثارش تقواست. خب البته روزه هم یکی از مصادیق عبادت است. توجه دارید. و حالا آیات دیگری هم که مطرح شده است، یا ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب لعلکم تتقون. یعنی کل اصلا حدود الهی این برای تقواس. و ان هازا سراتی مستقیما فاتبعو ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبیله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. آیه 153 سوره انعام. توجه دارید. اینا نشون میده که به هر حال بین حدود الهی که بعدن تو آیه تلک حدود الله، بین حدود الهی و تقوای الهی یک رابطه محکمی و به هر حال جدی هست. خب این عرض کنم خدمت شما این نکته ای که نکته دوم. نکته سوم ایام المعدودات، یعنی روزه در ایام خاصی هست. اون معلوم میشه که امساک به نیت و قصد روزه در روزای خاص اثر گذاره. زمان تنها امساک اثر گذاره. مثلا اون کسی بگه من نه نمیخوام ماه رمضان روزه نمیگیرم، ماه مثلا فرض کنید شوال میخوام روزه بگیرم، نه. یا مثلا این کسی بگه من میخوام عید قربان و عید فطر که روزه حرام میخوام روزه بگیرم، نه. این میشه حدود الهی، این تقوا آور نیست. روزه در زمان خاص تقوا آور است. توجه دارید. خب
اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که خداوند سبحان یه قاعده ای دارد که در آیه 185 این قاعده رو ذکر کرده که درستش میخواد شما تقوا پیدا کنید، به خدا تقرب پیدا کنید، با همین احکام، با همین فقه مراتب اخلاق و عرفان را هم طی بکنید، اما قاعده مهمی هم خدای سبحان دارد که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نمیخواد شما را اذیت کنه، خداوند نمیخواد سختی بر شما عارض بشود، توجه دارید. لذا عرض کنم خدمتتون، برای شما خدا آسانی رو میخواد، برای شما خدا دشواری رو نمیخواد. یه قاعده است، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بر اساس این قاعده، حالا مصداقش در ماه رمضان اینه که وقتی خدا دستور میده به روزه گرفتن و یا دستور میده به افطار، خب دیگه باید روزه رو بشکنی. خب بعضی از اصحاب پیامبر در حال سفر روزه میگرفتن، مایل نبودن روزه رو بشکنن. پیغمبر فرمود اینا گناهکارن. یا مثلا مادری نسبت، امام صادق علیه السلام میفرماید مادری نسبت به شیر کودکش نگرانه، بعد روزه خود رو افطار کنه، بعد روزه خودش رو افطار بکنه، بایده، چون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. نباید خلاف اراده خدا عمل، خدا نمیخواد بر شما دشواری عارض بشه. لذا وقتی قانونی رو شارع مقدس وضع میکنه، برای شرایط خاص، افراد خاص، زمان خاص، مکان خاص، امین دخالت داره. لذا فرمود چی؟ بر اساس این قاعدهی که در آیه 185 آمده، در آیه 184 دارد فمن کان منکم مریضاً او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. خب سفر روزه نگیرید، مریضید روزه نگیرید، توجه دارید. البته در شرایط خاصی، مریض در شرایط خاصی، مریضی که روزه براش مضره یا دارو داره باید مصرف بکنه، ولی بعضی مریضا اصلا نمیتونن روزه بگیرن، یا مسافرت در شرایط خاصی. اینو فرمود که مثلا کسی کسی رو سفره، اون قصهش فرق داره. فرمود این موارد، این دو مورد در شرایط خاصی باید در ایام دیگه قضا رو به جا بیارن تا از منافع روزه بهره ببرن، حیف این منافع روزه رو از دست بدن. این ایام نه، در ایام دیگه. در واقع خداوند عوض این ثمره روزه رو در ایام دیگه برای شما تعیین کرده. حالا ایام دیگه دیگه بازه، هر موقع خواستید براتون میسر بود روزه رو قضا کنید، توجه دارید. حالا اگر یه وقتی کسی توانایی نداشت، قدرت شرط تکلیفه. نکته بعدی اینه و علالذین یتیقونه فدیتون، فدیتون طعام مسکین. اگه کسی توانایی داشت بعد روزه بگیره، اما اگه توانایی نداشت، خب دیگه فدیه طعام مسکین بده. توجه دارید؟ یعنی اینجا نشون میده که پیوندی بین، یعنی شبکه‌ای داره درست میشه بین روزه و تقوا، بین روزه و زمان، بین روزه و توانایی، بین روزه و عرض کنم خدمتتون یسر، اراده یسر. توجه دارید؟ لذا فرمود که اگر طاقت روزه رو نداشتید طعام مسکین بدید، توجه دارید؟ خب رمضان میدونید معنای لغویش یعنی سوزاندنه، اما سوزاندنی که دود و خاکستر به همراهش نباشه. این که ماه رمضان رو ماه رمضان نامیدن چون گناهان انسان سوخته میشه، توجه دارید؟ لذا ماه رمضان اونقدر مهمه که قرآن هم درش نازل شده، شب قدر هم در ماه رمضان است. خب ببینید اینجا دیگه بحثای خیلی عرفانی است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. اصلا ماه رمضان نه تنها ماه روزه بلکه ماه نزول قرآنه. انقدر این ماه اهمیت دارد که قرآن رو خدا در این ماه برای هدایت همه انسانها و بینات من الهدى والفرقان، یعنی قرآنی که بینه است، هدایتگر است، با دلایل روشن هدایت میکنه و وسیله تشخیص حق و باطل هست، یعنی تشخیص حق و باطل رو خدا با قرآن در اختیار مردم قرار داده، بصیرت رو با قرآن، هدایت رو با قرآن. پس این هم یک نکته دیگر که به هر حال آقا ماه رمضان ماه نزول قرآنه. پس ببینید تو احکام فقهی وقتی میخوانید میبینید لزومی نداره آدم آیات قرآن بخواند، جز واجبات نیست، اما حالا جز مستحبات، مستحب مؤکد هم هست، ولی از منظر این که حالا یه تکلیفی به نام استحباب بیان بکند نگیم، بلکه از این جهت که عظمت ماه رمضان آنگونه است که قرآن برش در همین ماه نازل شده. توجه بعد میره سراغ بذار این که رمضان ماه مهمانی و ضیافت خداست و خداوند میزبان است، برای اینه که سالی یک ماه اونم به حکمتی که این ماه دارد خدا گذاشته که مردم از دوزخ دور بشن، خود رو پاکسازی کنن، از شب قدرش استفاده کنن، از این زمان که وسیله مغفرت بهرمند بشن، وسیله تقواز بهرمند بشن، یک رشد معنوی و رشد ملکوتی پیدا بکنن. لذا خیلی باید انسان مراقب باشه در ماه رمضان که صرفاً امساک از اکل و شرب و اینا نداشته باشه، حتی چون قرار تقوا پیدا کنه، چون قرار با این قرآنی که نازل شده در ماه رمضان هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، خب لذا در وسالیش روایت مفصلی است که باید روزه‌دار از دروغ و گناه و مجادله و حسادت و غیبت و مخالفت با حق و فحش و سرزنش و خشم و طعنه و ظلم و آزار رسوندن به مردم و غفلت و معاشرت با فاسدان و سخنچینی و حرامخواری اینا همه دوری کنه، در عوض نماز بخواند، صدقه بدهد، یاد قیامت باشد. یعنی یک آدابی است اینکه صرفا بگه من گرسنه‌ام، اولا سحر تا اذا بلغت الحلقوم هم بخورد، شام هم همینطور یه افطاری بکند، بعد یه شامی بخورد، بعد همینطور تا صبح بخورد که گرسنه نماند یا تشنه نشود، این اقل قصه است. توجه دارید؟ بعد جالبه بعد از اینکه این مباحث رو ذکر میکنه و توضیح میده و قضای روزه برای مریض و مسافر میگه واجب است فعدتون من ایام آخر، بعد یه تعبیر جالبی دارد که ولی تکمل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم، یعنی روزه سبب میشه انسان وقتی هدایت شد سپاسگزار حق باشد، علی ما هداکم لعلکم تشکرون، شاکر باشد. یعنی بین روزه و شکر هم یک پیوندی است، بین روزه و هدایت و تقوای پیوندی است، بین هدایت و شکر هم پیوندی است. اینکه خدا رو به بزرگی یاد کنید، الله اکبر،
وقتی خدا رو به بزرگی یاد کردید میفهمی خودت چقدر حقیرید و کوچکید، توجه دارید. بعد وقت میگه خب حالا اگر خدا رو خواستی لتکبر الله یاد کنید به عظمت، خدا رو اینطوری ازش بخواید: اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دا اذا دعان فلیستجیبونی ولی آمنو بی لعلهم یرشدون. ببینید لعلهم تتقون داشت، لعلهم تشکرون داشت، لعلهم یرشدون، خیلی اینا با هم مرتبطن. لعلهم تتقون یعنی انسان از گناه دوری میکنه، وقتی از گناه دوری کرد هدایت میشه، وقتی هدایت شد لعلکم تشکرون، شکر خدا رو میکنه. شکر خدا رو که کرد با تقرب به خدا پیدا میکنه. اذا سألک عبادی انی، عبادی انی یا متکن وحده هم است، فانی قریبون اجیب و دعوت دا اذا دعان فلیستجیبولی ولی آمنو بی. یعنی وقتی خدا رو بخواند، درخواست از خدا بکند، بدون من نزدیکم، من پاسخ میدم، اونا هم پس دعوت من رو اجابت کنن، هم اجیب و دعوت دان ازا دان، هم من اجابت میکنم، پس شما هم اجابت کنید دعوت من را. ولی آمنو بی، به من ایمان بیارید. خب قبلش که گفت یا ایها الذین آمنو، این ولی آمنو بی یعنی درجه بالاتر ایمان، اون ایمانی که لعلهم یرشدون. توجه دارید زیاد دوستان یه نموداری بکشن از ایمان، یا ایها الذین آمنو ایمان، یه فلش بکشید وجوب صیام. حالا کتبه وجوب جهانی صیام، ارتباط این صیام با ایام زمان خاص، به شرایط خاص، مریض نباشه، سفر نباشه، طاقت داشته باشه، اگر طاقت نداشت فدیه بده به طعام مسکین، یعنی نیازمندان، توجه کنه، مسئله اجتماعی است. یعنی تنها روزه یک عبادت فردی نیست، ببین عباده اجتماعی هم درش تنیده است. بعد ارتباط این شهر رمضان، روزه در شهر رمضان، و شهر رمضان یه فلش دیگه بکشید روزه به شهر رمضان، شهر رمضان قرآن، قرآن هدایت، فرقان، توجه دارید. بعد این هدایت به چی می انجام؟ به شکر. و عبادت و شکر به چی می انجامد؟ به لعلهم یرشدون، به رشد، توجه دارید. برحال وقتی انسان دعای خالص داشته باشه، ادعوا الله مخلصین له الدین، همراه با خوف و امید باشد، و او خوفا و طمعا، با تضرع و پنهانی باشد، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، و آهسته و آرام باشد، از نادا ربه نداعا خفیه. توجه دارید این که باشد، میفرماید اجیب و دعوت دعا نزاده ها. حالا یه وقت تو دعا اجابت نمیشه، برای این که ما اجابت خدا نکردیم تا اجابت دعا بشود، هر موقع گرفتاریم میریم در خانه خدا داد و فریاد میزن. یه وقت هم واقعا اون مصلحت لازم هم باید باشه بر اجابت دعا. خلاصه اینم این نکته. و نکته دیگر این: احل لکم لیلت سیام و سیام الرفث و الان نسائی کن، که اشاره شد شأن نزول این مطلب، و میگه اجازه دارید که شبا با همسرانتون آمیزش پیدا بکنید، ممنوع نیستی. بعد ببینید این اجازه واکم شهی رو که ذکر میبنید: هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. اصالت نظام خانواده رو داره توضیح میده، توجه دارید. این که میگه اجازه دارید هم آموزش پیدا کنید، تو مسجد نه، اعتکاف در مسجد. توصیه میکنه که این ببین نشون میده در جای جای این آیات انسان باید یک برنامه خودسازی فردی داشته باشه. یعنی وقتی بذاره تو مسجد بره با خدا اعتکاف بکنه، توجه مسجد هم باشه. حالا خیلی هم خوبه یه بخشی از مسجد رو اختصاص بدن بر اعتکاف که به هر حال دیگران حالا رفت آمدی دارن، مزاحمتی هم ایجاد نکنه. اما اینکه مثلا فرض کنید حالا آمدن بعضی از این صوفی خانقاه ساختن، من نمیخوام بگم ساختن خانقاه فی حد نفس حرامه، یا اینکه بدعته، چون در زمان پیغمبر نبوده. خود در زمان پیغمبر حسینیه و زینبیه و فاطمیه و مهدیه و امثال ذالک هم نبودن. هر مکانی در مسیر هدایت الهی باشد اشکالی نداره، توجه دارید. مثل مدارس جدیدی که الان داره تأسیس میشه، دانشگاه، مدارس، مگر حوزه ها به این شکل قدیم بوده؟ اما اینکه در خانقا بدعت کنن، مثلا از مردم کامل ببارن، توجه دارید، این خب بدعت دیگه، از این جد بدعت. یا اینکه برای وقتی خانقانشینی فرهنگ شد دیگه ممکن از مسجد فاصله بگیرن، و بعضی از صوفیه مسجد نمیرن خانقا میرن بعضی ها، خب این باعث انحرافشون میشه، چون اصالت مسجده، توجه دارید. پس بنابراین اعتکاف در مسجد، حالا چه اعتکاف به معنای عبادت مخصوصه یا اعتکاف معنای سکونت در مسجد، این معلوم موضوعیت دارد، درست. پس این یک نکته معنوی، یک نکته خانوادگی هم که خب ای زن شوهر، هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، نه توجه دارید. بعد هم اگر خطایی کردید خدا میبخشه، داره خوف و رجا رو هم اینجا به ما یاد میده. توبه که یکی از منازل سلوک عرفانیست داره به ما یاد میده که پیوند با بحث رمضان و روزه داره. حالا زمان اینکه عرض کنم جواز بر اکل و شرب و اینها که زمانش هم حتی یتبعن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فرمودن، و این که اینا حدود الهی هست، یعنی فلش ها رو همه رو وصل کنید به حدود الهی. فلا تقربوا كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون، دوباره لعلهم يتقون، چون ارتباط با حدود الهی پیدا کرد میگه لعلهم يتقون، لعلكم تتقون اونجا داشت، اینجا لعلهم يتقون. این نمودار رو دوستان رسم بکنید ببینید چقدر خلاصه زیبا و چه شبکه خیلی خوبی در میاد از بحث روزه رمضان و اعتکاف در مسجد و اطعام مسکین و نزول قرآن در رمضان و عرض کنم عبادت خدا و رشد و نظام خانواده. و ببینید چه شبکه نظامباری اینجا پدید میاد. ما اینطوری احکام رو ببینیم، این فقه جامعه. ببین وقتی قرآن میفرماید که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این تفقه فی الدین که منظور فقه به معنی خاص نیست. شما ملاحظه فرمودید در این چند آیه ماه مبارک رمضان هم احکام بود، هم اخلاق بود، هم عرفان بود، توجه دارید، هم نظام خانواده بود، هم یک قاعده مهم فقهی رو مطرح کرد، یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العس، توجه دارید، هم شکر، هم رشد. ببین تقوا، شکر، رشد، توجه دارید، اینا توبه، این هم منازل عرفانی است. این از اون جهت که انسان بعد ببینید تو کبر الله وقتی این فرماید یعنی توحید دیگه،
وقتی نگاه توحیدی شد میشه عرفان، وقتی نگاه خودسازی درونی شد میشه اخلاق. هم خودسازی درونی داره که اخلاق، هم نگاه توحیدی دارد که عرفانه، هم ناظر به نظام خانواده است، هم ناظر به نظام اجتماعی است که به فقرا و مساکین توجه بشه، هم فردی است. این نظام در واقع فقه نظام سیام، بعد اسم این رو گذاشت فقه نظام سیام. حالا باز در باب این آیات نکات دیگری داریم که خدمتون عرض میکنیم، بعد بریم سراغ روایات تفسیری. و صلی الله علی محمد و آله.